أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم مولوی که اینجا حاج آقا ازش اسم میبرن، رضوان الله تعالی علیه ما، این مرحوم مولوی رو خدا توفیق داده بود، مکرر من خدمتشون رسیده بودم. ایشون رو هم، ایشون اصالتا متولد قندهار بود و تاریخ تولدش ظاهرا 1319 هجری قمری است. در قندهار 100 سال قمری همین بزرگوار عمر کرد، یعنی 1419 از دنیا رفت. اسم کوچیک ایشون هم محمد حسن بود، شیخ محمد حسن مولوی قندهاری معروف بود. ایشون آدم بسیار دوست داشتنی و دیدنی بود. حالا حاج آقا راجع به ایشون صحبت میکنن، آثاری هم از ایشون، آثار قلمی باقی مونده. یک کتابی به نام جوانمرد پرنده راجع به جعفر طیار ایشون نوشته که هست کتابش. یک کتاب دیگه که من از ایشون دارم به نام قبار نجف، دیوان اشعار ایشونه، شعرهای بسیار قشنگ و حکمت آموز و دارای جنبه‌های معنوی ارزشمندی گفته ایشون. کتابای متعددی هم داشت. حالا بخونیم عبارات حاج آقا راجع به ایشون. مرحوم مولوی که اخیراً در مشهد از دنیا رفت، چون ایشون مشهد بود و از دنیا رفت دیگه، همونجا دفن شد توی کفشکن یکی از صحنه‌های از درزا علیه السلام. منتها کفکنیه که کفکن قسمت خانوم هاست، هر وقتم من میخوام برم برای فاتحه خوندن دیگه باید بریم سراغ اون مسئول کفشداری، ازشون اجازه بگیریم و بریم اون مثلا قالی رو بزنیم کنار و یه فاتحه برایشون بخونیم. ظاهرا تو همون صحنه‌ایه که مرقد مرحوم عاشق حسن علی نخاده کی اصفهانی هم تو همون صحنه، فکر میکنم اینجوری باشه. مرحوم مولوی که اخیراً در مشهد از دنیا رفت، دوست اهل بیت بود. خب این که آدم دوست اهل بیت باشه، این دوست هم تعبیر خاصیه. یه وقت من دوست داره کسیم، اما ممکنه دوست او نباشم، چون دوست کسی بودن یه رابطه متقابل دو طرفه است. اما دوست دار بودن ممکنه یه طرفه باشه، من یه کسی رو دوست داشته باشم اما اون منو دوست نداشته باشه، یعنی رابطه یه دوستی هنوز برقرار نشده باشه. این که آدم دوست اهل بیت بشه، دوست اهل بیت بشه، این رفیق بشه باشون، رابطه متقابل محبت و دوستی برقرار بشه، بسیار ارزشمنده. حالا مرحوم مولوی که اخیراً در مشهد از دنیا رفت، دوست اهل بیت، دوستشون. شما با یه دوستی دارید، با هم رفیقین، با هم ارتباط محبت متقابل دارید. و در اطراف خودش محب اهل بیت و محب حضرت رضا درست میکرد. کسایی که با ایشون مرتبط بودن این روحیه محبت نسبت به اهل بیت رو پیدا می‌کردن. خب خصوصا تو این دورانی که ایشون مشهد مقیم بود، برخی از رفقای ما خب مشهد بودن و کنار ایشون بودن، شاهد بودیم که چه روحیه ارادتی نسبت به حضرت بقیت الله العظم روحنا فداه و همه اهل بیت و امام رضا علیه السلام که دیگه ایشون مجاور حضرت بود پیدا می‌کردن. جوانی‌هایش مشهور بود که خدمت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه رسیده است. البته خودش انکار می‌کرد. و اولا این چقدر ارزشمنده که آدم تو سنین جوانی این توفیق نصیبش بشه. تو سنین جوانی خود آماده ترم هست انسان، چون جوان روحش پاکتره، لطیفتره، خیلی نزدیکتره به فلاح و نجات تا یک روح در واقع شکل گرفته تثبیت شده ای که حالا میخواد تو سنین بالا خودش رو تغییر بده و تهذیب کنه و بپیرایت خودش رو از نکوهیده ها و بیارایت خودش رو به پسندیده ها. خب این تو سنین بالا خیلی کار دشوارتره، تو سنین جوانی کار بسیار آسان‌تره، یعنی هم شخصیت انعطاف پذیریش خیلی بیشتره، هم توانی‌ها و انرژی‌هایی که در شخص وجود داره خیلی بالاتره و لذا خیلی راحت‌تر کار تو سنین جوانی انجام میشه. و اون حجاب ها و تعلقاتی که تو سنین پیری انسان رو به این عالم میبنده چهار میخه، تعلق به دارایی، تعلق به آبرو، تعلق به مقام، تعلق به زن و بچه، تعلق به هزار و یک چیز تو این عالم، این تعلقات تو دوران جوانی وجود نداره. گفت ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. لذا جوان خیلی راهش کوتاهه و نزدیکه، منتها اینکه جوانی در سن جوانی این حقایق رو درک کنه و از این فرصت و موقعیت مساعد خودش بهره ببره، این اون وقت خیلی ارزشمنده. چون معمولا سن جوانی سن فوران غرایز جنسی، سن بروز خواهش‌های نفسانی است، سن توجه به جنبه‌های ظاهری این عالم، کمتر اون پختگی‌های عقلانی در یک جوان هست. اینکه در عین اون استعدادهای دوران جوانی فرد این پختگی‌های عقلانی رو هم داشته باشه و بتونه با این عقل پخته خودش از اون زمینه‌های مناسب دوران جوانی حد اکثر بهره رو ببره، این خیلی دیگه ارزشمنده. معمولاً کمتر جوان‌ها تو سنین جوانی توجه به این جنبه‌ها دارن و این فرصت و موقعیت فوق‌العاده رو معمولاً از دست میدن، کمتر بهره میبرن. علی‌ای حال این نکته هم بگیم که باز فکر نکنید که حالا کسی اگر مثلا توفیق عظیمی مثل تشرف خدمت حجت خدا بخواد به دست بیاره، فکر نکنید حالا الزاماً باید مثلا 50 سال 60 سال 80 سال این آدم باید مثلا بکوبه راه رو تا بعد در پایان مثلا عمر این نصیبش بشه. نه، اگر طلب واقعی باشه، همت مردانه و بلندی باشه، این راه بسیار کوتاه قابل طی شدنه. خیلی وعده به آینده های دور ندید. بدانید که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دیگران او رو دور میپندارن اما ما خیلی نزدیک میدانیم. میدونید این آیه شریفه قرآن اصلا راجع به بحث قیامت تو قرآن کریم، اما تو دعای عهد که میخونید یادتونه دیگه، جمله آخره دعای عهد همین رو میگید، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این ملاقات حجت خدا رو هم خیلی ها دور میدونن و میگن او حالا مثلا از الان باید تا مثلا کی ما سلوک کنیم تا این نصیبمون بشه، در حالی که زمان شرط نیست. اون عمق خواسته و طلب و اراده تمام عیار و همت بلند شرط تو رسیدن به مقصد. رضا تو جوانی هم حالا مشهور بوده که این بزرگوار این توفیق نصیب شده اما خودش انکار میکرده. اینم کماله دیگه، این هم کماله. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. این که خدا اگر توفیقی به انسان نصیب کرد، این رو پشت بلنگو همه جا داد نزنه، جار نزنه، چون اگه این کار رو بکنه ازش میگیرن، سلب میشه ازش. ضمن این که هزار و یه جور مشکل هم پیدا میکنه، فردا هر کی بهش میرسه میخواد یه دخیل ببنده به این آدم به عنوان امام زاده. چی کار داری برای خودت درد سر درست میکنی؟ لو میدی، حالا خدا یه چیزی بهت داد نوش جونه، لو میدی، بی خودی مزاحمت رو مسیر زندگیت هم برات ایجاد میشه، نمیذارن دیگه به برنامه های خودت هم برسی. مخفی کن، اگر توفیقی خدا به عنایت کرد مخفی کن. خصوصا بحث ملاقات حجت خدا که به صورت ویژه ما روایاتی داریم، غیر از روایات کتمان سر که بحث کلیه در سیر و سلوک، نه به طور ویژه در بحث دیدار حجت خدا این رو داریم که اگر اصلا کسی چنین ادعایی رو کرد، تو اون توقیع امام زمان علیه السلام خطاب علی ابن محمد سموری نایب چهارمشون که چند روز قبل از رحلت او حضرت این نامه رو براش نوشتن و خبر دادن که تو ظرف چند روز آینده از دنیا خواهی رفت و دیگه بعد از تو هم کسی به عنوان نایب خاص تعیین نمیشه، همونجا حضرت فرمودن دیگه از این به بعد من ادعا المشاهده، اگر کسی اومد ادعا کرد که من حجت خدا رو میتونه هر وقت بخواد بیاد ببینه، ادعای همون بابیت کرد، ادعای در واقع نایب خاص بودن به تعبیری کرد، فرمودن این رو تکذیبش کنی. نفرمودن امکان مشاهده وجود نداره، فرمودن ادعای مشاهده مجاز نیست. بلا امکان این که اگر یه وقتی حضرت بخوان در رو باز کنن و به کسی توفیق دیدار خودشون رو بدن وجود داره. اما اینکه کسی خودش با اراده خودش هر وقت دلش بخواد بتونه حضرت رو ببینه، نه، یه همچی چیزی معلوم نیست دسترسی پذیر باشه. او بستگی به اذن و اراده خود حضرت بقیت الله. البته کسانی بودن که فراوان خدمت حضرت میرسیدن، مثل مرحوم سید ابن طاووس، جمال السالکین، رضوان الله تعالی، تشرفات فوق العاده‌ای در همین عصر غیبت کبرا داره خدمت حضرت، فوق العاده زیاد، و چه رابطه دوستی تنگاتنگی با حضرت داره این بزرگوار. اما به هر حال تکلیف اینه که اگه خدا چنین توفیقی داد، لو نده، ابراز نکن، حتی اگه کسی هم حد زد چیه، انکار کن، بگو نه بابا، این انکار کن. به یه تعبیرم شاید این انکار کن معنی دیگه‌ش هم این باشه که تو یک جلوه‌ای از حضرت رو دیدی، او تمامیت حضرت خیلی بالاتر از این جلوه‌ای که خدا نشونه تو داد. فکر نکن همه حضرت رو تو دیدی، یه شعاعی از وجود حضرت رو نشونه تو داده، یه گوشه‌ای از جمال اون بزرگوار رو نشونتون داده. همه ی حقیقت حضرت میگه تو ظرف وجودی تو میگنجه که دیده باشی او رو. رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردای مرحوم آیت الله قاضی، مرحوم آیت الله آملی، کمی تهران بود، ایشون تهران زندگی میکرد و رحمت خدا را، یه شخصیتی در حد یک مرجع بزرگوار فقهی و عارف حکیم فوق العاده عظیم القدر بودیشون. تو حالات ایشون ظاهرن یادمه، خیلی سال قبل میخوندم که یه بار مسررانه از مرحوم آیت الله قاضی تقاضا میکنه که به او راهنمایی کنن برای تشرف خدمت از بقیت الله العظم مرحوم نافدا، و به هر حال با اصرارهای زیاد مرحوم آیت الله قاضی حالا یه دستور عملی میده به ایشون، و ایشون حالا اگر درست به خاطرم مونده باشه بعد از این همه سال مطالعه اون ماجرا، ظاهرن تو مسجد سهله چنین توفیقی براش حاصل میشه، نوری رو میبینه و اینجوری که نقل میکنه میگه اون نور از دور به سمت من که نزدیک میشه چنان فشاری به قفسه سینم باری. حالا ببین یه آدمی در حد مرجع تقلید ها، در سیر و سلوک هم یکی از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، یه آدم اینجوری، نه مثل منه که دستم از همه چیز خالیه، این آدم میگه اون نور هرچی به من نزدیک میشد چنان فشاری همه جان من رو در بر گرفته بود که یه نقطه‌ای که حضرت رسید من دیدم اگر یک قدم نزدیکتر بشه قطعا خواهم مرد، التماس کردم که دیگه نزدیکتر نیام. دقت کردین؟ حالا اینم نه تمامیت حضرت بودا، یه مرتبه ای از مقام نورانی حضرت بود که برو جلوه کرده. لذا اینکه انکار کن یه معناش هم یعنی اینه، یعنی اونی که تو دیدی فکر نکن همه ی حقیقت حضرت رو تو دیدی، حضرت رو خیلی بالاتر از اینها بدون. لذا بگو نه بابا این حرفا یعنی چی، من کجا و دیدن حضرت کجا، ولو حالا یه شعای کوچکی از جمال حضرت رو واقعا هم نشونت داده باشه. در نجف که بود در شهر نمی ماند و بیرون شهر قدم می زد. خب می دونید اهل الله تو این عالم غریبند، گفتم جلسه قبلم، نه اینا زبان خلق رو می فهمند نه خلق زبان اینها رو می فهمند. به تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه سمالی به خدا عرضه می داره ارحم فی هذه دنیا غربتی، خدایا تو این دنیا رحم کن به این غربتی که من دارم. اهل الله در این عالم غریبند، نه دیگران اونها رو درک می کنن نه رفتارها و روحیات دیگران برای اینها قابل فهم و قابل هضمه، غریبند تو این عالم. پیغمبر اکرم فرمود بدع الاسلام غریبا، اسلام با غربت کارش آغاز شد، و سیعود و غریبا، و به زودی دوباره به غربت خواهد افتاد کار اسلام. بعد فرمود و تو بحال الغربا، خوشا به حال غریبان، خوشا به حال غریبان. اولیاء خدا غریبن در این عالم، کسی نمیشناسه اونها رو. گفت الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. اولیاء خدا گمند، غریبن، یه صورت ظاهری به عنوان یه بشری میبینید، قل انما انا بشرون مثلكم، اما آیا حقیقت اونها شناخته شده است تو این عالم؟ غریبن تو این عالم، غریبانه میان و میرن، کسی اونها رو نمیشناسه، کسی نمیدونه اینها کی بود، حقیقت اونها رو کسی درک نمیکنه. این عالم جای اونها نیست. گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب. اینجا دیار غریبه، دیار غربته برای اولیاء خدا. من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازن. حالا ای حال اینه که هیچ حرف مشترکی با مردم، با اهل دنیا ندارن اولیاء خدا، مگر اینکه مأموریت داشته باشن برای هدایت و دستگیری، بیان یه گوشه ای از جمالشون رو به خلق نشون بدن، امر بشه از جانب خدا که فاستع به ما تؤمر، علنی کن اون مأموریتت رو. بلا منهای این فاستع به ما تؤمر اصل بر اینه که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیا مخفی هن در بین خلق. مرحوم مولوی هم اینجوری بود، کمتر تو شهر میموند، تنها بیرون شهر قدم میزد و تو عوالم خودش سیر میکرد. فقط وقتی خبردار میشد با رفقا جلسه داریم به جلسه می آمد و با رفقا چایی می خورد و کمی می نشست. گفتم باز براتون، فرض کنید توی شهری، مثلا الان شما زبان آذری بلد نباشید، برید مثلا توی یکی از شهرهای آذری زبان، نه شهر رو می شناسید، نه فامیلی دارید، نه آشنایی دارید، نه زبون مردم براتون قابل فهمه، غریبید اونجا. خب هی کوچه پس کوچه ها را میرید، اما هیچ جای آشنایی برای شما وجود نداره. شما تو اون شهر غریبید و قربت گرفتتتون. یه باره یه آدم دیگری که اونم زبون آذری بلد نیست، اونم اهل این شهر نیست، اونم آشنا و فامیلی تو این شهر نداره، یه باره به هم برید. شما دوتا که به هم برمیخورید میبینید چقدر لذت میبرید و چقدر زود با هم رفیق میشید. دو تا غریب وقتی به هم میرسن زود با هم رفیق میشن، زود با هم صمیم میشن. غریب با غین میشه غریب با قاف، نزدیک میشید به هم، خیلی احساس نزدیکی با هم میکنید، خستگی در میره. لذا اولیاء خدا اینجوریان، اهل الله هم اینجوریان، تو این عالم غریبن، اما یه رفیق که پیدا میکنن که هم روحی خودشونه، یه چند دقیقه که باش میشینن خستگیشون در میره، خستگیشون در میره. لذا مرحوم مولوی هم اینجوری بود. حاج آقا میگن وقتی خبردار میشد که ما مثلا با یه تعداد از رفقای همین اهل معنا 4-5 نفر دور هم مثلا نشستیم یه جایی، یه جلسه ای داریم، او هم میامد، هم اینه که هیچ با مردم نمیجوشید، تنها راه میرفت برای خودش، میومد تو مجلس ما میشست یه چند دقیقه، یه چایی با رفقا میخورد، یه خود صحبت ها رو گوش میکرد و کمی میشست و میرفت، یعنی خستگیشو در میکرد. اهل الله اینجوریان، کسانی که اهل من، خود شما هم احساس میکنید دیگه، که آدم تو هفته سر کارشه، توی نمیدونم محیط تحصیلیشه، تو محیط اجتماعیشه، با خیلی از مردم هیچ مسئله مشترکی نداره، چه بسا گاهی اوقات آدم احساس میکنه با فامیلا و بستگانش، با خواهر و برادر و پدر و مادرش هم اصلا حرف مشترکی، خسته کننده است زندگی براش. اون وقت سر هفته که پا میشه میاد 2 ساعت اینجا رفقاشو میبینه، اصلا خستگی یه هفته از تنش در میره، دوباره روحیه میگیره، پر انرژی میشه. این سالهای اخیر که در مشهد مجاور حضرت رضا علیه السلام بود، هر روز صبح خدمت حضرت میرسید و حالات خاصی داشت. از در صحن کفشها رو بیرون میآورد و پای برهنه داخل میشد، ادب میکرد. در یکی از صحنه حجره ای بود که مقبره چند نفر بود. صاحب آن کلید حجره را در اختیار ایشان قرار داده بود و یکی دو ساعتی هر روز در آن حجره به دعا و زیارت و کارهایش مشغول بود. یادم من برنامه هر روزه ایشون بود دیگه. در واقع برنامه خاص خصوصی بین او و حضرت وجود داشت. حالات خاصی داشت و اعمال خاص خودش رو هم تو همون حجره تنهایی داشت. خانه خود را هم که اطراف صحن بود، البته اون خونه خراب شد دیگه تو این طرح توسعه خراب شد. خانه خود را هم که اطراف صحن بود بیت الاحزان، یعنی خانه حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بود. اصلا خونش به اسم بیت الاحزان بود. مکرر خدا توفیق داد من اونجا رفتم خدمتشون. و بعد از حرم به آنجا میرفت، یعنی صبح میرفت حرم، از حرم که کارش تموم میشد میومد بیت الاحزان. کسایی که دوست داشتن ایشون رو ببینن یا کاری داشتن، مشکلی داشتن، سوالی داشتن، حاجتی داشتن، اینا میومدن اونجا میشستن تا ایشون از حرم برگرده و دیگه حالا خدمت ایشون برسن و مسئله شون رو مطرح کنن. و اشخاصی که با ایشان کار داشتن یا حاجتی داشتن یا میخواستن ایشان رو ببینن به آنجا میرفتن. حتی وقتی ایشان هم نبودند کسانی که حاجتی داشتن میرفتن چند دقیقه آنجا مینشستن و حاجت خود را میگرفتن. چون حالا صورت ظاهری حضور فیزیکی شخص خیلی شرط نیست، او توجه و عنایتش شرطه که کار میکنه. و خصوصا اون محلی که به اسم بیت الاحزان در واقع از زهرا سلام الله علیها نام گذاشته، خود این اسم اصلا کلی برکت به اثر میبخشه. ضمن این که حالا یه ولی خدا هم در اونجا میاد و حضور پیدا میکنه، هر روز چند ساعتی رو اونجاست، طبیعتا خود اون محل میشه نظرگاه خدا و خوبان خدا. اینه که اثر وضعی داشت. حتی ایشون مثلا اون روز به یه دلیلی کاری داشت از حرم میرفت جای دیگه، پیش اومده بود منم مثلا مکرر که مشهد مشرف میشدم، معمولا مقید بودم هر سفری که میرم لاغل این خدمت ایشونم برسم. بعضی اوقات میرفتیم خب ایشون نمیومد اصلا، از حرم یه جای دیگه مثلا قرار گذاشته بود میرم. اما اون کسایی که واقعا اومده بودن برای یه مشکلی یه حاجتی همونجا به همون نیت مینشستن و خدا عنایت میکرد، مشکل اونها برطرف میشد. به هر حال شخص با برکت و قشنگی بود، آدم دوست داشتنی و بزرگواری بود، یکی از انسانهای بی پیرایه، فروتن، بی ادعا، با همون لهجه افغانی و مشهدی به هم آمیخته شده و در این حال اهل حالات باطنی بسیار برجسته‌ای. و حالا چیزهایی من از ایشون شنیدم که دیگه اونها گفتنی و تعریف کردنی نیست، ولی خیلی ها هستن که بیش از من از ایشون استفاده کردن. مشهد مقیم بودن، کنار ایشون بودن و تحت تربیت مستقیم ایشون بودن. حرفای خیلی بیش از اونچه که من از محضر ایشون شنیدم شنیدند و بهره بردن. به هر حال آدم دوست داشتنی و یکی از افراد ناشناخته بود، یعنی در سطح عمومی جامعه خیلی شناخت راجع به ایشون هنوزم وجود نداره. یه عده محدودی افرادی که ایشون رو از نزدیک میشناختند و تحت تربیت ایشون بودند فقط فوق‌العادگی و برجستگی ایشون رو میدونستند، و الا به عنوان یه آدم افغانی مثلا شیخ پیر مرد افغانی میشناختند و بیش از این واقعا تصویری از ایشون نبود. رضوان الله تعالی علیه. خب یه صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.